أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا لازم هست در حال ایماء مهر روی پیشانیش قرار بده یا اگر میشه مهر رو با فاصله بگیره پیشانیش رو نزدیک بکنه به مهر و بچسبونه به مهر یا لازم نیست. صاحب عروه فرمود این کار رو بکنه. مشهور متأخرین هم ظاهراً قائل به وجوبن. حالا دلیلشون بیشتر موثقه سماع است. المریض لا یستطیع الجلوس قال فلیصل و هو مستجع، که میشه ایما، ولیزع علی جبهته شیئاً اذا سجد. ظاهرش اینه که ولی از علاجبتی شیعن ازا سجد خواهد از سجود استجایی و ایمایی، چون این که ما سجود رو به معنای حقیقی بگیریم با فرض این که گفتن المریض لا یستطیع الجلوس، یعنی این سجوده حقیقی نمیتونه بکنه، سجود حقیقی متقوم است به جلوس، این معلوم میشه که فلیصل و هو مستجع یعنی ایماء بکنه. ولی از علاجبتی شعن ازا سجد، یعنی در حال ایماء هم روی پیشانیش مهر بگذارد. یک روایت دیگه ای هم هست وسائل جلد 4 صفحه 325، معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام لا یصلی علی الدابه الفریضه الا مریض یستقبل به القبله یا یستقبل به القبله و یضع به وجهه فی الفریضه علی ما امکنه من شیء. در نماز فریضه مهری چیزی جلوش بگذاره و بر او سجده کنه. این روایت دوم که به نظر ما ربطی نداره به بحث، چون نگفته سجود ایمایی. مریض نمیتونه بیاد پایین، نه، این اگر میتواند سجده اختیاری بکند تو همون محملی که هست، حالا ممکنه سجده کامل نکنه ولی بتونه پیشانیشو بیاره پایین روی همون محمل همینجور که نشسته رو محمل که قشنگ میتونه بیشینه سجده کنه. نه، گاهی رو محمل نیست، روی خود دابه هست، اگه بخواست سجده کنه مثلا باید پیشانیشو بذاره روی گردن این دابه. حالا اگر اونم شد، از بعضی روایات برخی استفاده کردن که این کار رو بکنه، ولی این ربطی به ایماء نداره. اینا گفتن این مراتب سجوده. این روایت دوم نگفته در حال ایما چیزی بر پیشانش بگذاره. احتمال بعدش داره ویومی فی نافلت ایما، در نافله ایما بکنه. این معلوم میشه به قرینه تقابل که در فریضه بحث ایما نبود. پس عمده همون روایت اوله. حالا ما که عرض کردیم عرفاً سجده سهو میکنه، عمده اون روایت اوله که ولیز علا جبهتی شیئن ازا سجد. خب ما سعی کردیم از دلالت این روایت به این نحو جواب بدیم، بگیم که ولو ظاهر این روایت وجوب هست، اما رفعیت میکنیم از این وجوب به خاطر روایت کثیره ای که امر به ایمان کرد و خالی بود از این مطلب، کثرت روایات امر به ایمان این منشأ میشه عرفاً قابل تغییر نباشه که یک روایتی بیاد بگه در حال ایمان محرم به پیشانیتون بگذارید. علاوه بر این که عرض کردیم که به قول آقای خویی لوکانه لبان، برخی به ما اشکال کردن که
اگه چهار تا روایت اثر رقبتن داشت و لا توثق رقبتن مؤمنه تغییر نمیذاره.
این روایات مقام افتا بوده برای اینه که مردم برن عمل کنن. هی میگه یومی 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 و یه روایت دیگه میگه و یزا و علا جبهت شهر نزا سجد. اصلا عرف ابا داره از حمل این مطلقات بر اون مقید، مقید رو هم میکنه بر حکم استحبابی و لا اقل من الشک رجوع میکنیم به اصل براءت از وجوب وضع شیعی علا جبهت. حالا فعلا که روایت کثیر است بهتر. حالا ما این بچه‌مون رو بزرگ کنیم، اینجا روایت کثیر امر به ایما کرد و این عرفی نیست که در مقام افتا هم بودن این روایات. ما تقیید بزنیم به این که یه روایتی به نام موثقه سماعت میگه ولیز علی جبهتی شهر نزا سجد. بچه دومی بود که به قول آقای خویی لوکان لبان، مشهور قدما اصلا مطرح نکردن در ایما وضع شیعه نر جبهر. برخی به ما اعتراض کردن که نه از معتبر نقش شده که ایشون ادعای اجماع کرده. معتبر ادعای اجماع بر این مطلب نمی کنه. معتبر بخونم براتون، هم جلد دو صفحه 161 هم صفحه 208 که مطرح میکنه. در صفحه 161 میگه و ازا عجزا عن الاستجاع وجب ان یصلی مستلقیا مومیا ایضا برأسه فان لم یستطع برأسه اومع بعینه ولو عجز عن السجود جاز ان یرفع الی ما یسجد علی ولم یجز الایماء خلافا للشافعی و ابی حنیفه لان ذلک اتم من الایماء. در جایی که عاجز از سجود کامل است اینجا میگه که مهر رو برداره بالا و خم بشه سر بگذاره روی مهر. ولم یجوز الایما، ایما در این فرض جایز نیست. ایما در فرضی واجب است که انحناء نتواند، انحناء متمکن از انحناء نباشد. در این فرض ایما که متمکن از انحناء نیست نگفته که یزعو شیئا علی جبهته. در اون صفحه 28 میگه ولو تعذر الانحناء لعارض رفع ما یسجد علی و هو مذهب علمائنا و بهی قال احمد و لنا ان السجود فرض فیجب ان یؤدا علی القدر الممکن لان ذلک اشبه للسجود من الایماء. میگه نوبت به ایما نمیرسه کسی که عاجز است از سجود متعارف، اگر میتواند خم بشود مهری را بالا بیاورد و خم بشود روی این مهر، این متعین است. ان السجود فرض فیجب ان یؤدا علی القدر الممکن لان ذلک اشبه للسجود من الایماء. خب این که اشبه است به سجود، حق نداری نوبت رو به ایماء برسانی. فکان الاتیان بهی واجبا، نه اینکه وقتی که نوبت به ایماء رسید، ایماء مستجعن، ایماء مستلقیان، اون وقت هم باید مهر بگذاری روی پیشانیت. نه، انحناء مقدم است بر ایماء، و وقتی منحنی می شوی به این که مهری را بالا بیاوری، منحنی بشوی و پیشانی روی این مهر بگذاری، این متعین است. با امکان این نوبت به ایماء نمی رسد. ولذا آقا میگه اذا تعذر الانحناء لعارض رفع ما یسجد علی، رفع ما یسجد علی، بالا میاره اون انحناء، مراد انحناء کامله. اتفاقا در روایت کرخی که ما گفتیم همینه، روایت کرخی همینو میگفت، ما توضیح دادیم، گفت در روایت کرخی همین رو گفت که اگر میتوانی مهر را بالا بیاوری و منحنی بشی، منحنی بشو، نوبت به ایماء نمیرسد. فوقش میگید مشهور، بله این رو گفتن که انحناء ناقص که بعض مراتب سجود است، مثل همینی که الان مهر رو بالا میارن روی یک صندلی، روی یک میزی میگذارن، این مقدم است بر ایما، این استفاده میشه. بحث ما که در این نیست و این دلیل ندارد. سجود اگر سر نکند نوبت به ایما میرسد. بحث در این که موثقه سماعی میگفت در حال ایما، ظاهرش این بود در حال ایما یز از شیئا علی جبهته، ما میگیم این رو فقهای متقدمین فتوا ندادن و این کلام معتبر هم خلاف این نیست. بله شما مراجعه که بکنید به کلمات قدما، مبسوط، وسیله، اینا رو براتون بخونم تا بعد روشن بشه که مبسوط میگه که جلد یک صفحه 110، و اذا عجز عن القیام و رکوع صلا جالسن و اذا جاء وقت السجود فان قدر علی کمال السجود سجده و این عجز عنه، یعنی از کمال سجود عاجز بشود، وضع شیئا ثم سجد علی و این رفع و این رفع الیه شیئان و سجد علی کان ایذن جائزا و متى لم يتمكن من السجود اصلا او مع ایما و اجزا. اینجا دیگه نداره و از اون شهن الاجبته. در مقنه صفحه 121 میگه و اذا لم يستطع السجود فليؤم برأسه ایما و ان رفع الیه شیء یسجد علی خمره او مروه او عود. حالا خمره میگن این چیزایی که از چیه خرما بافته میشد، حسیر، فلا بس و ذالک افضل من الایما و ذالک افضل من الایما. تو ایمان نگفت که چیزی بر پیشانی بگذارن، میگه اگر میشه چیز رو بالا بگیرن بر اون سجده کنین از ایما افضله. یا در وسیله ابن حمزه میگه که سجد علی الارض ان امکنه، صفحه 114، فان لم یمکنه رفع السجاده و سجد علیها و ان لم یمکنه قائدا و امکنه مستجعا صلا کذلک و رکع و سجد. جالب اینه، میگه کسی مستجع ولی موقع رکوع و سجود میتونه رکوع و سجود اختیاری کنه، یا حالا یا به همون مقداری که مهر رو بالا بیاره این کارو بکنه. خود این یه مسئله ایست. کسانی که نمیتونن بیستن یا بنشینن، داره میگه فلیسل مستجن، ولی این آقا میتونه در حال رکوع و سجود کاری بکنه به اندازه رکوع و سجود واجب، بیاد رکوع و سجود واجب رو انجام بده، دو مرتبه بره بخوابه. حالا ولی دیگه حالا این عبارت میگه که این لازمه. به نظر ما این دلیلی نداره که اگر این مستجعه مستجعیومی ایما شاره ازش برداشته این حالتا رو، ولو در حالی که میخواد از استجاب بره به سجده انحراف از قبله پیش نیاد. اگر انحراف از قبله پیش بیاد 90 درجه به بالا که هیچ. اگه نه میگه من مستجعم جوری بلدم، درسته الان بی حالم، این بیماری ضعف شدید برام آورده، ولی بالاخره واردم یه جوری میرم به سجده که بیشتر از 90 درجه یا بیشتر از قبله منحرف نمیشم. ما به نظرمون اینم لازم نیست. ولی که باید میگه فلیسل مستجعم ولی و ایما بکنه، ولی ایشون میگه لازم در وسیله. فإن لم يمكنه استلقى على قفاه و اومع و غمض عینیه. ببینید اصلا مطرح نکرده که ویزع و شیئا علی جبهته. اون رفع سجاده و سجده علیها اونا در جایی بود که سجده یا حقیقتا سجده میکرد یا بالاخره تعبدن بعض مراتب سجود بود، سجود کامل نبود، سجود ناقص بود، گفت این کار رو بکنه. حالا حالا بحث معلوم نیست دلیلشون موثق استماعه باشه، شاید دلیلشون قاعده میسور باشه. مهذب ابن مهذب مهذب الباره جلد 1 صفحه 111 اونجا هم شبیه همی میگه، میگه که ان لم يقدر على الصلاه جالسا و قدر عليه مستجعا على جنبه وجبت كذلك. تا اینجا میرسه میگه که فان لم يقدر على السجود رفع بيده شيئا يجوز السجود عليه وسجد عليه. اینجا میگه رفع فان لم يتمكن من السجود او ما به ايماء او ما به ايماء. اصلا این دیگه وقتی رسید به ایما هستن بعض وزمول شیعه نالد جمع هم اصلا نمیشه. در سرائل جلد 1 صفحه 349 اونجا هم همین داره که ان لم یتمکن من الصلات جالسا فلیستل مستجعن. تا اینجا میرسه ولیسل مومیان فعضا اراد السجود غمز عینی فإذا اراد رفع رأسه من السجود فتحهما. مازم اصلا مطرح نمیکنه که چیزی رو بر جبهه بگذارن. پس نه محقق در معتبر ادعای اجماع کرده و لزوم وضع الجبهه وضع شیئا علی الجبهه در حال ایما، نه بزرگان ما قبل از محقق این مطلب رو ادعا کردن. پس اینکه در کشف اللسان تعبیر میکنه که بله میگه که فإن تعذر الانحناء رأسا اومع برأسه ان امکن و الا فبعینه و هل یجب مع ذلك رفع ما یصح السجود علیه الى الجبهه الاقرب كما في نهایه الاحکام الوجوب. کشف اللسان جلد 1 صفحه 93 ایشون بله میگه که اغرب اینه که در حال ایما هم چیزی رو بر جبهش قرار بده، دلیلش هم موثقه سماع است، بعد یه دلیل دیگرش هم قاعده میسوره ولی وجوب مماسطت الجبهت له مع الاحننا فلا یسقط احدهما به سقوط الاخر.
نسبتش به نهایه درست؟
در نهایه جلد یک صفحه 489 اینجور داره: ولو عجز عن الانحناء اشار به رسم به طرف، یعنی با چشم، و هل یجب رفع الوسادت او الخمرت او شبه ها الیز عجب حتی و علیه ها الاغرب ذلك لقول صادق علیه السلام ان کان له من یرفع الخمرت الی فلیسجد. جالب اینه این روایت ان کان له من یرفع الخمرت الی قبلا خوندیم در ظاهرش چون سجود اختیاریست که البته سرش رو زمین قرار نمیگیره، خانمش میاد مهرو میاره بالا 20 سال 30 سال بالا میاره، این آقا میتونه سجده کنه. مخفی نمیشه برای کی؟
اگر واجب نبود مخفی نمیشه.
دیگه این یک دلیل جدیدی است که ما انزل الله به هم سلطان. بله قبول دارم، قبول دارم متأخرین قائل به وجوب شدن، اینو من قبول دارم. شهید در ذکرا، شهید ثانی در روض الجنان، اینا قائل به وجوب شده. خود علامه قائل به وجوب شده در کتاب‌های مختلف، مجمع الفائده، الاولا بل الواجب، اینه که طبعی. و هل یجب على المومی وضع شیء على جبهته حال الایماء ام لا وجوه لا يخلو اولها عن قوه. مقدس اردبیلی قائل شده میگه به خاطر موثقه سماع ما ملتزم میشیم به وجوه. شیخ انصاری کتاب الصلات جلد یک صفحه 249 قائل به وجوب شده. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه جلد 6 584 از مفتاح الکرامه میگه و قال جماعت کالشهیدین والکرکی والسیموری و غیرهم انه یجب فی الاستجاء والاستلقاء تقریب و جبهته الی ما یسع السجود علیه او تقریبه الیها و ملاقاتها له. و متأخرینن، تو متأخرین هم صاحب مدارک مخالفه، میگه نه مستحب به این کار، همینی که ما میگیم. و همینطور مرحوم سبزواری در کتاب الکفایه. خب این راجه به این مطلب. حالا خیلی ما استدلال نداریم. آقای خویی فرمود لوکان لبان دلیل خامس غیر از کتاب و سنت و اجماع و عقل، ما مطرح کردیم چون بعید نمیدونیم، ولی خیلی روی این اصرار نداریم. یه آقای پیر شده بود میشست نمیتونست راه بره، اجازه بده. به یکی از بزرگان گفت که یعتی که بلا ثمنه، بدون این که بخریب خواهد آمد، سب کن، حالا عجله نکن. اون وقت نفرین میکنی به اونی که بهت گفت الهی پیر بشی. خب عرض شد خدمتتون که از این بحث بگذاریم. اون روایت دومم عرض میکنم، باز تکرار میکنم، من عمده اصرارم و همون بچه اوله که روایات کثیره ایما خالیست از این قید. لوکان لبان ما خویی مطرح کرد، ما مطرح کردیم، حالا آقایون بعضی ها اشکال کردن، خواستیم اشکالشون رو جواب بدیم. حالا اما راجع به روایت عبدالله ابن الحسن که لا یقدر علل سجود ولل ایما، خب در روایت داره که اینی که لا یقدر علل سجود ولل ایما، یک کسی میاد باد بزن رو میچسبونه به پیشونیش و یکبره هو. ما گفتیم سندش ضعیفه و دلوازی هم ربطی به بحث ما نداره، حالا چون هیچ ایمان نمیتونه بکنه در این روایت. میگم بحث ما در ایمان، خب شاید کسی به حاجی از ایمان شاره رای براش گذاشته، بحث ما در قادر بر ایمان نه عاجز. ممکنه عاجز بر ایمان شاره گفته که یکی بیاد باد بزن بذاره به پیشونیش موقع رکوع سجود، چه میدونیم، شاید اینو مصداق آخرین مصداق نماز استراری قرار داد. گفت لا یقدر علی ایمان، خود روایت میگه مرادم همینه که روایت میگه لا یقدر علی ایمان، ما بحثمون در کسی که قادر بر ایمانه. خود روایت میگه لا یقدر علی ایمان دیگه، چیکار کنم؟ ما بحثمون در کسی که یقدر علی ایمان، لازم نیست چیزی رو بر پیشونش قرار بده. اطلاق داشت لا یقدر علی ایمان، اصلا لواحد نداره چیزی لا یقدر علی ایمان. اما راجع به سند روایت، عبدالله ابن الحسن توثیق نداره. آقای زنجانی مراحلی داشتن در زندگیشون راجع به برخورده با عبدالله ابن الحسن. خب بعضی ها به سایخویی از اول تا آخر میگن عبدالله ابن الحسن ضعیفه، توثیق نداره. آقای وعید یه موقعی میفرمودن اصل در امامزاده ها اینه که ثقت، حالا این اصل از کجا اومده خیلی برای خوب واضح نیست، اما حسن ظاهر و اینها رو میخوان بگن، همونی که آقای تبریزی میگفت از معارفی باشن که قد در اینها وارد نشه، این اماره وساقته تا حسن ظاهرشون ثابت میشه به اطمینان. حسن ظاهرم که کاشف از عدالت و وساقت هست، که البته این برای ما روشن نیست. عبدالله بن الحسن معلومه از معارف در روات بوده، تو قرب الاسناد زیاد ازش نقل میکنه. آقای زنجانی مراحلی داشتن. یه زمانی میفرمودن که نمیشه همیاری کتابشو خراب کنه، بیش از 100 روایت داره از عبدالله بن الحسن تو کتاب قرب الاسناد. همگری از اجلای قمیینه، متهم هم نیست که یروی عن الضعفا، یک سرور روایت عن الضعفا، پس معلوم میشه قبول داشته عبدالله ابن الحسن. نگید آقا تو کتاب قرب الاسناد وهب ابن وهب ابن بختری هم هست که اجذب البریه است. آقای زنجانی اون موقع فرمودن که نه اتفاقا ما وهب ابن وهب رو هم قبول داریم. حالا چرا قبول دارن؟ حالا بمانه. بعد اشکالی به ذهنشون رسید که چون همیری در این کتاب مخواد با سند مختصر قرب الاسناد، با سند مختصر به امام حدیث نقل کنه، شاید این جهت باعث بشه که دیگه صرف نظر کنه از اون که حتما باید اونی که ازش زیاد روایت نقل میکنه سره باشه. نقل کردن که ایشون از این اشکال هم صرف نظر کردن، فرمودن بالاخره این همیری که کتاب علی بن جعفر رو نقل میکنه به واسطه عبدالله بن الحسن، یا این کتاب مشهور بوده نیاز به سند نداشته، سند تشریفاتیست، یا اگر سند نیاز داره یه نسخه ای بوده که نسخه مشهوره نبوده، کتاب علی بن جعفر مشهور نبوده، ما بالاخره استظهارمون اینه که همیری نمیاد اعتماد کنه به عبدالله ابن الحسن و این همه حدیث نقل کنه با واسطه او از علی ابن جعفر. برخی از آیون مطرح کردن که عبدالله ابن الحسن نسخش مغلوطه بوده، از منتقل جمان نقل کردن که ایشون گفته که نسخه عبدالله ابن الحسن نسخه مغلوطه کثیر و غلط بوده، ولذا نسخه ای که دست همیری رسیده از کتاب علی ابن جعفر که نسخه عبدالله ابن الحسن دیگه، این نسخه مغلوطه بوده و اعتباری بهش نیست. ما چیزی ندیدیم که بگن نسخه عبدالله ابن الحسن نسخه مغلوطه بوده. اونی که ما دیدیم بهار از ابن ادریس نقل میکنه، در بهار اینجور میگه. ولذا میگه این نسخه مغلوطه بوده. نه اصلا باشه، نسخه مغلوطه است به چه درد میخوره؟ وقتی نسخه مغلوطه است اعتبار نمیشه کرد به نسخه مغلوطه ای که از عبدالله ابن الحسن پیش همگری بوده. ولو کتاب مشهور اما نسخه مغلوطه است، نسخه عبدالله ابن الحسن مغلوطه است. بهار جلد یک صفحه 26 میگه کان قرب الاسناد من الاصول المعتبره المشهوره و کتبناه من نسخه قدیمه ماخوذ من خط شیخنا محمد ابن ادریس لیلی سال سرای و کان علیها صورت و خطی ها کذا الاصل الذي نقلته من کان فيه لحن سری. اون نسخه ای که از قرب الاسناد پیش من محمد ابن ادریس لیلی بوده، اونجا محمد ابن ادریس هلی اینجور نوشته، نوشته این اصلی که من این کتاب رو از اون نقل کردم غلط صریح داشت، کلام مضطرب داشت، یعنی نسخه مغلوطه بود. فصورت و علا ما وجدت و خوفن من تغییر و تبدیل. منم همونجوری منتقل کردم بدون اینکه اصلاح بکنم. یعنی خود نسخه قرب الاسناد نسخه مغلوطه بوده، نه نسخه عبدالله ابن الحسن. نمیگه نسخه عبدالله ابن الحسن نسخه مغلوطه بوده، خود نسخه قرب الاسناد نسخه مغلوطه بوده. یعنی اگر سند صحیح هم نقل میکرد همگری، باز این عبارت مشکل درست میکنه برای قرب الاسناد. یه اشکال دیگه ایه. آقای زنجانی میگن که خب هر جا استراب بود در قرب الاسناد ما رفعیت میکنیم، اما جایی که استراب نبود وسوق پیدا میکنیم که این غلط نداره، یا اگر هم وسوق پیدا نکردیم از باب انسداد بغلا اعتماد میکنن، که البته این ادعا برای ما ثابت نیست. انسداد و اغلا اعتماد بکنن و اگه وسوق پیدا میکنید حرفی نداریم، ولی وقتی وسوق پیدا نمی کنید یه بنا اغلا درست کنیم که اغلا اعتماد میکنن. مگر یک استرابی در متن باشد، اینها دلیلی برش نیست. ما چه میدونیم، شاید یک عبارتی ازش سقط شده، شاید عبارتی تصحیف شده. بالاخره اگر بیان بگن این نسخه فیه لحن صریح و کلام مضطرب، نه این ظاهر بوده که فوق متعارف بوده این نسخه مغلوط بودنش، و الا کافی هم مشتمل بر اخطا هست نسخه هاش. این از کجا ما بفهمیم فوق متعارف نیست؟ باید اونقدر تتبع بکنیم تا وسوق پیدا کنیم. وسوق پیدا نکردیم احتمال خطای نسخه رو بدیم چجور اعتماد کنیم؟ اگر آخرش میرسید به این که آخه این که نمیشه، باب علم منصد میشه، دیگه بیاید راست حسینی بگید ما انسدادی هستیم دیگه. نه میگم اون دیگه مقدمات انسداد رو باید رفت دنبالش، نه اینکه بیاد بگید بنا عقلا بر اعتماد بنا عقلا نیست. و اگر انسدادی میشید باید انسداد بحث مفصل داره، نتیجه انسداد چی میشه. بگذاریم، ما به هر حال عبدالله ابن الحسن که وساقتش برای مصابق نیست و این فرمایشی که آقای زنجانی یه بار میفرمودن هنوز به نظر ما قوی میاد که شاید همگری به خاطر اینکه یه کتاب می‌نویسه با سند کم به امام علیه السلام. و اما این که بگیم کتاب علی ابن جعفر نیاز به سند نداره، خب معلوم نیست اولا عبدالله ابن الحسن همش از کتاب نقل کرده، شاید خودش یه چیزایی نوشته بوده از جدش، اصلا تو کتاب علی ابن جعفر نبوده. چی میدونین؟ عبدالله ابن الحسن که نمیگه که فی کتاب جدی، از جدش شنیده یک احادیث رو، شاید اصلا در کتاب جدش هم نباشه، مثل همین روایت تو کتاب علی ابن جعفر نیست، چون کتاب علی ابن جعفر رو صاحب بار نقل میکنه کامل، این روایت نیست توش، همین روایت و یکبره و یرفع فوق جبهته، یرفع علا جبهته، یزع علا جبهته مروعتن و یکبره، و اصلا تو کتاب علی ابن جعفر که بهار نقل میکنه نیست. به نظری راجع به کسی که عاجز میشه از در سجود از ایما به رأس و به عین، تسالم فتوایی هست ولی که نماز از این ساقط نمیشه، هم اینجا کسی حاشیه نزده به عروه، هم تو مسئله دوازده سجود که آخر میرسونه به سجود به قلب، هیچ کی حاشیه نزده. آقای خویی هم که تو بحث استدلالی اینجا گیر داد، اونجا هم گفته ما بحثامو تو بحث قیام کردیم ولی تو تعلیق عروه هیچ حاشیه نزده. آقای خویی گیر داد، گفت که دلیل نداریم بعد از عجز از ایماء به عینین فرد بشه مثل فاقد و طهورین تقلید به نماز ثابت باشه. واقعا ما دلیل نداریم برای اینکه عاجز از ایماء به رأس و ایما به عینین تکلیف به نماز ادایی داره، فوقش از شهرت فتوای به وجوب نماز بر او وحشت میکنید، فتوا ندید، احتیاط کنید، ظاهر فتواتونه که همینو نماز بخونه بره دنبال کارش، قضا هم نداره، این خلاف احتیاطه. خب از این بحث بگذاریم، یک مطلب هم عرض کنم و اون اینه که بحث شده در بین اعلام که ایماء الان رکوع و سجود عنوان قصدیه، این هست رو کلمات متقدمین هست، متأخرین مثل شیخ انصاری مطرح کردن، محقق حمدانی مطرح میکنن، آیین آیینی مطرح میکنن، ایماء الان رکوع و سجود عنوان قصدی است یا عنوان قصدی نیست. حالا ما وارد این بحث مفصل نمیشیم، اجمالا به نظر ما ایماء الان رکوع و سجود عنوان قصدی است، اما حتما باید عنوان ایماء رو قصد کنه یا نه؟ اصلا او فهم کنه هازا سجودون، الان این کسانی که روی صندلی نیم ساعت راه میاد تو مسجد، حالا بذار عرض بکنه، میاد دوان دوان عصاشو میذاره یه طرف، این میره میشه روی این صندلی نماز میخونه. خب حالا قابل عمله به ساعت دیگه، میگه مشکل پا و کمر درد و اینا دارم، راه رفتن برام اذیتم نمیکنه. خب این نیت ایماء الی سجود نمی کنه، نیت سجود می کنه. اگر بگیم عنوان ایماء الی سجود عنوان قصدی است، خب این که قصده مالم یقم و وقع مالم یقصد، قصد کرد سجود را، خب سجود نیست به نظر ما، این سجود نیست، یعنی حداقل به نظر آقای خویی که سجود نیست دیگه، حالا این دیگه مسلم، از نظر آقای سیستانی این سجود نیست، حالا آقای زنجانی فرمودن هازا سجودن عرفن، حالا بالاخره طبق نظر مثل آقای خویی آقای تبریزی یا آی سیستانی سجود نیست، وظیفش ایمانه. خب اگر بگیم عنوان ایمان و قصدی این که قصد عنوان ایمان نداشته که، قصد سجود داشته، من به نظرم دلیل نداریم عنوان ایمان الی سجود عنوان قصدی باشه. نه، این قصد خضوع میکنه با این کار. بله، خود انحناء راس دیگه،
قصد خضوع اشاره
میگه، اومد دیگه، اومد الی سجود دیگه، همین که سرشو آورد پایین گذاشت روی این میز جلوش، اومد الی سجود. حالا اون عنوان ایمان الی سجود رو قصد نکرده، عنوان سجود رو قصد کرده، نه قصد خضوع داره در مقابل خدا دیگه. بیشتر از این ما دلیل نداریم بعد اینکه ایمان الی سجود عنوان قصدی است. حتما باید عنوان ایمان الی سجود رو قصد کنه. حالا عنوان سجود رو قصد کرد، بگیم شما قصد عنوان ایمان الی سجود رو نداشتی و نمازت باطله، این دلیل نداره. نه، فرض اینه که این قصد سجود کرد، ولیکن شما میگید هازا لیس به سجوده. حالا خدا حفظ کنه آی سیستانی، گفته ما به عنوان ایمان الی سجود از او قبول میکنیم. واقعا هم همینجوره، بگیم نه این آقا قصد ایمان الی سجود ندارد، قصد سجود دارد. این مقدار عنوان قصدی بودن دلیل ندارد. مثل اینکه ماه رمضان شما فکر میگردید امسال روز قضا دارید، قصد روز امسال کردید، برای همیشه پارسال قضا داشتید. خب اصل عنوان سم عنوان قصدید، اما روزه امسال روزه پارسال یا قصدیه به چه دلیل؟ همین که قصد سجود داشت و قصد خضوع داشت، عرفاً ایمان الی سجود سر میکنه دیگه. بله، اگر قصد ندارن نه سجود را نه ایمان الی سجود را، خب معلوم سر نمیکنه او ایمان الی سجود. نفهمیدم. ما شما حرکت کرد نشونت بده دیگه. نه، وقتی اومد نشونت داد دیگه نمیگن نشونم داد.
اشاره
به چیه؟ سرش آورد پایین، قصدش هم سجود بود. بدبخت مسئله بلد نبود که، یا مثلا بعضی بلدن، خب از بس علما با هم اختلاف دارن مردم گیج شدن. یکی میگه سجوده، یکی میگه این ایمان الی سجوده. خب حالا این قصد کرد سجود را، بعد معلوم شد ایمان الی سجود برش واجب بوده. مقلدهای خویه، مقلدهای سیستانیه. من به نظرم عرفی نیست بگیم این لم یتحقق منه ایمان الی سجود. من به نظرم عرفی نیست. او معل از سجود، همین که قصد سجود داره او معل از سجود، همین که قصد رکوع داره او معل از رکوع. و ولذا همین که قصد سجود داشت تحقق من حال ایمایل از سجود، و اگر دو بار ایمایل از سجود بکنه میشه زیاده، یعنی مثلا به جای دو تا ایما چهار تا ایما بکنه، یا به جای دو تا ایما الی رکوع به جای یه ایما الی رکوع دو تا ایما الی رکوع بکنه، این میشه مصداق زیاده. حالا البته اینجا بحث صاحب رو بحث نکرده، ما هم دیگه خسته شدیم از این مسئله، میخوایم وارد مسئله بعدی بشیم، ولی جای بحث داره که آیا زیاده عمدی اگر باشه، یعنی قصد جزئیت بکنه دوبار ایما بکنه به رکوع، خب این که مصداق منزاده فعله الهاده است. اما اگر عمدی نباشه، سهوی باشه، بار دوم سهوًا ایما الی رکوع بکنه، این آیا این ایما الی رکوع در خرابی ها هم کر رکوعه؟ حالا در خوبی ها کل رکوعه، یعنی از او به عنوان رکوع میپذیریم، نمازش هم صحیحه، اما ایماء دوم به رکوع سهوان، اینم مثل رکوع دوم است در یک رکعت که مبطل نماز است، خیلی واضح نیست. عرف که به این رکوع نمیگه که ایماء لرکوع، که عرفا رکوع نیست، عرفا زیاده در رکوع نیست، زیاده در ایماء لرکوع که شارع در مقام اجزا پذیرفته که اگر عاجز شدی از رکوع ایماء لرکوع بکن، اما شارع گفته که این ایماء لرکوع اگر سهوا زیاد بشود مثل خود رکوع مبطل نماز است، حدیث لاتعاد در حق تو جاری نمی شود. به چه دلیل؟ نه دیگه، زیاده که صدق میکنه، زیاده که صدق، شما قصد کردی ایماء دوم را به قصد جزئیت صلات، زیاده که صدق میکنه، میخوایم بگیم لاتعاد و صلات شاملش میشه، نه الا من الرکوع که مستثنا هست. حالا خب ما میگیم زیاده میشه، حالا دیگه پس ادامهش تو فردا بیان کنیم و وارد مسئله 16 بشیم.